فیفا مستند به اونها رأی صادر کرده، به دادگاه عالی ورزش یعنی کس مجدداً موضوع رو شکایت بکنیم و ما مطمئنیم که در مرحله بعدی هم حتما میتونیم که این رأی رو هم بشکنیم.
رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر والیبال ساعت 11 امروز با دو بازی در دو سالن خانه والیبال و فدراسیون آغاز شد و تیم‌های سپاهان اصفهان و لبنیات هراز آمول در سه دست از صد تیم‌های پیکان تهران و شهرداری گنبد عبور کردند. در ادامه از دقایق پیش تیم شهرداری عمومی با راهیاب ملل مریوان و سایپا تهران با شهرداری یزد برابر هم قرار گرفتند. ساعت 17 امروز نیز تیم خاتم اردکان با شهرداری ورامین و خرسان رامسر با شهرداری قزوین دیدار دارند. در ادامه لیگ برتر بسکتبال هم امروز در تهران و از گروه دو تیم زوبان اصفهان ساعت 15 با تیم شهرداری بندرعباس بازی می‌کنه. ضمن اینکه مسابقه امروز تیم‌های کوچین آمول و صنعت مس من به دلیل ابتلای چند بازیکن آمولی لغو شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدید.
ممنونم از شما خانم ملک محمدی. درود و سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. ساعت 14:31 است. پیک نیمروزی پنجشنبه 22 آبان ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه مروری داریم بر گزارش هایی که این هفته در پیک بامدادی پخش شده. ابتدا گزارشی داریم از فروش اجباری برخی اقلام مثل رب گوجه و بیسکویت در هنگام خرید روغن نباتی. بعد از اون هم گزارشی داریم درباره عرضه متادون در داروخانه ها. لطفا با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
احتکار و برخی عوامل مدیریتی دیگه به کمبود روغن نباتی در برخی شهرها دامن زده، اما عرضه کنندگان روغن نباتی با سوء استفاده از اضطرار مردم همراه با روغن نباتی کالاهای دیگری مثل بیسکویت، رب و شامپو رو به اجبار به خریداران روغن نباتی می فروشند. مغازه‌داران در گفتگو با پیک بامدادی می گویند آنها مقصر نیستند. همکارم بخشی از این موضوع رو پیگیری کرد.
بزرگترها خاطرشون هست وقتی مردم برای گرفتن کالای کوپونی به مغازه می رفتند، مغازه دار یه جنس دیگه رو هم همراه با کالای کوپونی به اجبار به فروش می رسون و خریدار رو مجبور می کرد که یه جنس دیگه هم خریداری کنه. حالا مغازه ها و فروشگاه ها از کرمان و اصفهان و خوزستان تا همدان و کرمانشاه و گیلان این روش رو برای فروش روغن به کار گرفتن.
روغن رو رفتیم بخریم، از فروشنده بود که یا با روب باید ببری یا با چای باید ببری. ما هم یک دونه چای خریدیم. بله گفت به ما دادن شما باید ببری.
اگر شما چای رو نمی گرفتی روغن رو بهتون نمی داد؟
نه می گفت باید چای و روغن رو با هم ببری. بله.
از سر مغازه سر کوچه روغن گرفتم اندازه این دیگه آب نزید یک اونین دیسی. بعد اینکه قیمتش بود 14500 تومان یا 14500 تومان. بعد فروشنده گفت که این روغن رو بهت میدم، حالا در کنارش باید این دوکه یکم بگیریم. چرا؟ گفت من خود شرکت که در آورده به اجبار روغن بهم داده، اینام در کنارش بهم داده، من مجبورم که اینا رو دستم باد نکنه اینام به مشتری بدم.
میگفت نه باید 5000 تومان خرید کنه که این روغن از این روغن میل میلی باری که بدون بدن اونم با قیمت بالا.
یعنی روغنی که میخواستید بگیرید باید یه جنس دیگه میخریدی؟
حدود 150,000 باید خرید میکردی که یه روغنم بهت بدم.
مغازه دارا میگن شرکت های تولید کننده و توزیع کننده هم روغن رو با جنس دیگه ای به ما میفروشن.
چهار تا کارتون روغن به ما میدن، میگه باید یه تون و یه بسته شیر تون و ماهی هم اصلا بخرید. میگه ما روغن میخوایم، ما سفارش میدیم. روغن که ازشون میخوایم بگیریم میگه آقا باید تون و ماهی بخرید. یه شرکتیش مثلا کیک میاره، یه شرکتیش میگه چای ببر، یه شرکتی میگه اون فلان چه باید حتما بیاری.
اینو توزیع کننده ها میگن؟
بله همشون دارن میگن، همه شرکت هایی که روغن دارن.
یکی از شرکت ها که با ما روغن میدادن حتما به اجبار باید روشن به هر حال یک کارتون کیک فرمی داشته مثلا اینجور چیزی بوده. حالا یعنی ما روغن به ما میدادن، کیک هم باید ور میداشتیم حتما.
اگه بر نمیداشتید؟
خب حالا معمولا به ما نمیدادن.
حالا علاوه بر افزایش چند برابری قیمت روغن، متاسفانه بسیاری از فروشنده ها مردم رو مجبور میکنن کنار خرید روغن یک بسته چای، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، شامپو، کیک و بیسکویت و یا جنس های دیگه هم خریداری کنن. آقای بیرشک، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران:
اینو دوستان نباید این کارو بکنن.
درسته، یعنی ارتباطی با توزیع کننده ها و تولید کننده های روغن نداره این موضوع؟
اصلا.
آقای لاله آبادی، کارشناس اقتصادی:
سازمان های نظارتی هم اینجور مواقع شاید یه ذره غافل میمونن از این قضیه و اگر بتونن اون نظارت خودشون رو بیشتر بکنن و دقیقتر انجام بدن، قطعا جلوگیری زیادی خواهد شد. اضطراری که برای مردم به وجود اومده، بتونن کالاهای دیگه ای رو در کنار مثلا همین روغن نباتی یا روغنهای دیگه بخوان با زور و فشار و اینا به مردم فروش انجام بشه.
اینکه مردم رو مجبور به خرید جنس دیگه ای بکنن چون مردم مجبور به خرید روغنند، تخلفی آشکار محسوب میشه. آقای اصفنانی، رئیس سازمان تأثیرات:
مورد رو به ما هم گزارش کردن، قطعا تخلف هست و تخلف تأثیراتی است تحت عنوان اجبار به خرید یا اجبار به فروش، که چنانچه کالایی رو فردی بخواد خریداری بکنه مجبورش بکنن که در کنارش کالای دیگه رو هم خریداری بکنه، یک تخلف تأثیراتی است. ما متخلف برخورد قضایی میکنه و مطمئنن برخوردمون هم برخورد خیلی قاطعی هست.
دوستای اصفهانی، خود فروشنده ها میگن که توزیع کننده ها یا کارخونه هایی که حالا این روغن رو در اختیار فروشگاه و مزاق قرار میده، میگه اونها مجبور میکنن که ما از اونها بخریم و ما هم مجبوریم به مردم بفروشیم. این قسمت رو چطور میبینید؟
اولا که من خیلی بعید میبینم چه این اتفاقی بیفته، چون معمولا کارخونه های تولید روغن کالای دیگه ای همراه روغن تولید و توزیع نمی کنند. حالا فرض این که چنین حرفی هم صحت داشته باشه که ممکن اون مرکز پخش این کارو بکنن یا عمده فروش این کارو بکنن، در هر حال اون هم تخلفه.
تعداد شرکت های تولید کننده روغن در کشور بسیار محدود و مشخصه. شرکت های توزیع کننده وابسته به این تولید کننده ها هم کاملا مشخصن.
خب، گزارش همکارم آقای بخشی رو شنیدیم، اما همه به خوبی میدونیم که با شناسایی توزیع کنندگان روغن نباتی که پیدا کردنشون خیلی هم سخت نیست، به راحتی میشه جلوی این تخلف رو گرفت و از اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری کرد تا عرضه کنندگان روغن نباتی با این ترفند نخنمای چند دهه پیش دوباره مصرف کنندگان رو سرکیسه نکنن. حتما تجربیاتتون از خرید روغن نباتی رو برای ما ارسال کنید از طریق سامانه پیامکی 30610. منتظر دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز هستیم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب، در خبرها داشتیم که عرضه متادون به داروخانه ها واگذار شده، اما آیا این تصمیم میتونه مانع نشت این دارو به بازار آزاد بشه؟ گزارشی از همکارم نعمتی.
معتاد دیگر انگل جامعه نیست، درمانش اما همچنان دچار دوگانگی و شک و تردیدهای فراوان است. متادون ماده مخدر مصنوعی است که به عنوان یکی از ده ها روش و داروی درمانی بعد از کنار رفتن ماده اصلی مخدر مصرفی، گرفتاری های جدیدی برای بیمار در حال درمان ایجاد می کند.
هروئین میکشیدم، منو بردن توی کلینیکی، رفتم اونجا پذیرش شدم، میگفتن دوره به دوره کم میکنیم، بعد یه مدتم قطعمون کردن، اومدیم بیرون، هم هروئینی شدیم هم متادونی.
قرص و شربت متادون اگرچه میتواند اشتیاق معتادان به مخدرهای سنگینتر را تا 24 ساعت کمتر کند، اما پخش بی‌حساب و فراوانش در کنار افزایش بی‌رویه مراکز درمانی موجب شده هر روز بر آشفتگی مسیر درمانش اضافه شود.
دولت به اینم مثلا سهمیه میده، اونم میزن 300 تومن، هم میزن 500، آب قاطی میکنن میزن دست مورد.
همین بپا درمی کن پایی اگر نبا کن
اینم همه شربت
بگیم.
آره دیگه، اینا همه قوسه تو گوتی های منه.
ایران در مجمع های بین المللی مواد مخدر به عنوان پیشرو در مبارزه با این افیون بشری نامیده می شود و بارها از کشورمان تقدیر شده. از همین رو و به منظور جلوگیری از نشتی مواد درمانی به بازار سیاه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید با مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، متادون برای توزیع به داروخانه ها سپرده خواهد شد. دکتر نمکی:
گزارشاتی از این قبیل متاسفانه داریم که به خصوص داروهای مثل متادون سوء استفاده میشه. داریم شدت باش برخورد میکنیم، به مقامات قضایی معرفی میکنیم، کلینیکای اینجوری رو داریم میبندیم. ضمن اینکه دارو رو به شکل پایلوت الان بردیم در دو استان توی داروخانه های مخصوص که از مسیر اون داروخانه ها توزیع بشه که انشالله به مرور بعد از توفیق در این طرح پایلوت در حد ملی انشالله اجرا کنیم.
بحث تخصصی توزیع داروی متادون در داروخانه ها را سازمان غذا و دارو پیگیری میکند. دکتر برومند رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو میگوید این تصمیم فعلا برای مراکز درمانی است که پیش از این متادون را از دانشگاه های علوم پزشکی میگرفتند، نه برای خود افراد تحت درمان.
الان محل عرضه متادون به بیماران توی همین مراکز رسول سوء مصرف هستش. این مراکز MMT میرن داروشون از دانشگاه میگیرن، ولی ما به اصطلاح توی طرح پایلوتی که داریم گفتیم که مراکز MMT دیگه داروشون از دانشگاه نگیرن، برن از بعضی داروخونه هایی که ما مشخص کردیم الزامات ایمنی امنیتی دارن و داروی متادون رو به اونا میدن، برن از اونجا به اصطلاح داروشون رو بگیرن.
آره. الان تصور اینطوری شده که قرار هست آنهایی که دارن درمان میشن برن از داروخونه ها بگیرن.
ببینیم این هست در آینده، یعنی الان ستاد مبارزه با مواد مخدر به این نتیجه رسیده که دارو باید توسط داروخونه داده بشه، ولی الان اون طرح پایلوتی که هست گرفتن دارو مستقیم از داروخونه نیست.
تصمیم توزیع متادون در داروخانه ها با واکنش های روبرو شده، با این استدلال که بسته خدمات درمانی اعتیاد شامل روانشناس، مددکار، پرستار، پزشک و داروست، مجموعه ای که حالا کارشناسان با انتقاد از تصمیم جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقدند روند درمان به هم می‌خورد. در این میان دکتر صفاتیان، پژوهشگر حوزه اعتیاد، میگوید این تصمیم اصلا با قوانین بالادستی هم سازگار نیست.
ما در سیاست‌های کلان نظام داریم که باید کاری کنیم که معتادین از مواد پرخطر برگردن به سمت مواد کمخطر، یا جلوگیری کنیم از مواد کمخطر به سمت مواد پرخطر نرن. وقتی ما متادون میدیم به یک داروخونه، یک شخص معتاد باید بیاد در یک مرکز درمان پرونده درست کنه، شناسنامه‌اش رو بیاره، اونجا اینو پزشک ببینه، پزشک براش دارو بنویسه، این بره یه داروخونه در یه جای دیگه از شهر دارو رو بگیره و تازه اونجا هم باید شناسنامه، کپی شناسنامه بره، یعنی هویت خودش رو اونجا هم اثبات کنه. نظر به این که معتادا تو چند ماه اول سیستم‌های درمانی تقریبا هر روز باید به مرکز درمان بیان، چون ما دارو اینا روزانه پزشک میده، این هر روز آمدن به مرکز درمان و بعد رفتن از اونجا به داروخونه، بیمار از حوزه درمان خارج میشه. بره داروخونه بهش بدن، ندن آقا امروز این دارو رو داریم، پزشک براش 80 میلی گرم مینویسه، داروخونه میگه من قرص 5 میلی گرمی دارم یا من شربت دارم، یعنی بالا پایینو. در نتیجه از نظر من معتادا تعداد قابل توجهی از سیستم درمان میان بیرون، و وقتی از سیستم درمان بیان بیرون، از متادون میان بیرون و دوباره میرن سمت مواد پرخطر که با سیاست‌های کلان نظام هم جور درده.
توزیع متادون در داروخانه‌ها 4 سال پیش هم مطرح شده بود، اما به دلایل نامعلومی لغو شد. در آن روزها توزیع ترامادول، داروی دیگر درمان اعتیاد، وقتی به داروخانه‌ها رفت، حجم مصرف کنندگان تازه واردش بیشتر شد. حالا نگرانی‌ها از توزیع متادون در داروخانه‌ها نیز از همین دست است. در چنین شرایطی مراقبت‌های بیشتری لازم است تا سیاست‌گذاری‌ها اصل درمان را به حاشیه نبرد.
خب شما شنوندگان عزیز، مخصوصاً درمانگران اعتیاد و کارشناسان این حوزه، برای ما بنویسید آیا واگذاری عرضه متادون به داروخانه‌ها از نظر شما کار صحیحی هست یا خیر؟ شما میتونید نظراتتون رو ارسال کنید به سامانه پیامکی ما به شماره 30610. به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. در طول این هفته اگر موفق به شنیدن گزارش‌های ما نشدید، میتونید به نشانی اینترنتی ما یعنی pik.irib.news.ir مراجعه کنید. آخر هفته خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید، ماسک زدن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی رو هم فراموش نکنید. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر باشه. انشالله که روز و هفته بسیار خوبی رو تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید و دقایق و ساعات و روزهای بسیار خوبی هم در انتظار تک تک شما بزرگواران باشه. بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، انشالله از این لحظه تا ساعت 22 در کنارتون هستیم و خدمتگزاریتون رو خواهیم کرد. امروز پنجشنبه است، 22 آبان ماه سال 1399 و 26 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و این نوبت کاری دوم برنامه‌های رادیو معارفه. برنامه‌هایی که در این نوبت میشنوید از این قرارن. انشالله تا دقایق دیگه برنامه دین و دانش رو تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 15:30 دقیقه میتونید شنونده برنامه زلال تاریخ باشید و بررسی تاریخ صدر اسلام در نگاه شیعه رو توسط حجت الاسلام جباری بشنوید. برنامه پرسمان انقلاب ساعت 16 تقدیمتون میشه و در این برنامه هم حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های شما در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدند. ساعت 17 ساعت آغاز برنامه عصرگاهی اذانگاهی برنگ خداست. در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:22 دقیقه خواهیم رفت. ساعت 18:20 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و علاقمندان کتاب و کتابخانی میتونن ساعت 18:40 دقیقه روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه رو بشنوند. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام 18:55 دقیقه مرور میکنیم و از ساعت 19 به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار خواهیم گرفت. مسابقه یک کتابخانی یار مهربان ساعت 19:15 دقیقه تقدیمتون خواهد شد و مباحث مهدوی رو با کارشناسی حجت الاسلام مسعودی در برنامه بشارت ساعت 19:30 دقیقه میتونید بشنوید. بررسی زندگی اصحاب و معاصران امام صادق علیه السلام توسط حجت الاسلام فاضل هیدجی در برنامه راز سرنوشت ساعت 20 تقدیمتون خواهد شد. برنامه نمایشی پیامبر مهربانی در قالب برنامه باغ تماشا ساعت 20:30 دقیقه تقدیمتون میشه و میتونید شنونده سخنان ارزشمند شهید آیت الله مطهری در برنامه کلام ناب ساعت 20:55 دقیقه باشید. از ساعت 21 اخبار معارفی ساعت 21 آغاز میشه و ساعت 21:10 دقیقه هم میتونید شنونده یه گفتگوی خبری ساعت 21 باشید. حسن ختام برنامه های این نوبت هم تفسیر آیه 124 سوره مبارکه بقره است توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در برنامه برکرانه نور که 21:30 دقیقه تقدیمتون میشه. انشالله که بشنوید و مورد استفاده تک تک شما شنوندگان محترم و معارف جو باشه. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر قم 025 و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه که ازتون دعوت میکنید نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد برنامه هایی که میشنوید به این شماره ها اعلام بفرمایید. نوبت میرسه به اولین برنامه که در این نوبت تقدیمتون میکنیم. برنامه دین و دانش امروز اختصاص داره به آموزش فرادرس مباحث دین و خانواده که دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه از شبکه خودتون شبکه رادیوی معارف بشنوید. ساعت 14:50 دقیقه است.
ما علم رو میخواییم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفایی بشر.
بهترین دل اون قلبیست که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد.
دین و دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزانی که برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه و پخش میشه و آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها با محوریت اندیشه بنیادین و معارفی محتوای اصلی این برنامه رو تشکیل میده. دعوت میکنم با ما در این برنامه همراه باشید.
دوستان، علاوه بر بلوغ جسمی و عاطفی در ازدواج، از نکات مهم دیگه رسیدن به بلوغ فکریه. مسلماً به غیر از تناسب شرایط زندگی و سن و سال، مسائل و پرسش‌های دیگه‌ای هم هستن که باید قبل از ازدواج ارزیابی بشن. حالا شما پاسخ بدید. ما چطور میتونیم بلوغ فکری و پختگی لازم برای ازدواج رو در طرف مقابلمون ارزیابی کنیم؟
یکی از معیارهای این که بفهم حالا یک فردی بلوغ فکری یا حالا مثلا بلوغ عقلی داره، مدل صحبت کردن خب تا یه جایی مشخص میکنه، اینکه چه اولویتهایی داره، اینکه چجوری داره واسه زندگیش برنامه‌ریزی میکنه.
بلوغ فکری خب از سوالایی که از شخص مقابل، سوالهای چالشی که از شخص مقابل میپرسیم، میتونیم بلوغ فکریشو در زمینهای مختلف بفهمیم.
بهترین راه ممکنه که رفتن به مرکز مشاوره هستش، استفاده از اساتید تو این زمینه هستش.
روایت داریم کسی که میخوای باهاش زندگی کنی در مواضع عصبانیت، در مواضع مشکلات مالی، در سفرها، در موقعهای استرس و اضطراب و مصیبتها اونو بشناس. اینجور جاها ما میتونیم بلوغ فکری طرف رو تشخیص بدیم.
از پیش زمینه های اصلی برای ازدواج، داشتن رشد فکری لازم و بلوغ فکری برای ارتباط مناسب و شایسته با همسر و اداره امور خانواده است. اگر میزان بلوغ فکری و پختگی شخص پیش از ازدواج به شکل صحیح و سنجیده ارزیابی بشه، نتایج سازنده اون در طول زندگی مشترک ملموس و پیشبینی کننده ازدواج پایدار و شاده. خانم دکتر ندا ملکی، مدرس دانشگاه تهران:
خیلی از اونهایی که میخوان دست به انتخاب همسر بزنن و زندگی مشترک خودشون رو تشکیل بدن، از ما سوال میپرسن که چطور میتونم بلوغ و پختگی طرف مقابلم رو که برای خواستگاری اومده یا من میخوام به خواستگاری او برم برای ازدواج بسنجم. خب بهتره که ما بلوغ رو معنا بکنیم، اون بلوغ فکری که برای ازدواج لازم هست. ببینید عزیزان، بلوغ به این معنا هست که شخص متناسب با سن و تکالیف اجتماعی گوناگون مسئولانه برخورد بکنه و نقش‌های اجتماعی و شغلی خودش رو به صورت مستقل بپذیره. هرچند پختگی متناسب با انتظارات فرهنگی جامعه و جنسیت در مورد دختر و پسر تا حدی متفاوت هست. برای مثال اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم، داشتن شغل و درآمد برای پسر جوان امر ضروری تری برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک محسوب میشه.
بله، ازدواج به چیزایی فراتر از توان جسمی و جنسی نیاز داره. مراحلی از رشد در زندگی هست که فرد درباره خودش و محیط اطرافش به شناخت کافی میرسه. به راحتی ضعف‌ها و قوت‌های خودش رو میشناسه و در زندگی هدف پیدا میکنه. حتی طرز صحبت کردن نشون میده که به بلوغ فکری کافی برای ازدواج رسیده یا نه.
برای اینکه بتونیم سطح بلوغ و پختگی شخصیت خود و طرف مقابلمون رو در ازدواج مورد ارزیابی قرار بدیم، باید به این سوالاتی که خدمتتون عرض می‌کنم فکر بکنیم. این سوالات میتونن بسیار تعیین کننده باشن و راهنمایی کننده ما نسبت به این موضوع که آیا طرف مقابلمون از بلوغ فکری لازم برای ازدواج برخوردار هست یا نه. اما این سوالات چیا هستن؟ 1. آیا فرد در موقعیت‌های دشوار و مشکلات به شیوه آرام و مناسب مقابله می‌کنه؟ اینو ما باید از خودمون بپرسیم. 2. آیا فرد از نظر شغلی و مالی مستقل از خانواده دارای درآمد هست؟ در مورد آقایون این مصداق پیدا میکنه. سوم، آیا فرد دارای روابط صمیمی با دوستان و افراد دیگر هست؟ طول مدت دوستی او طولانی بوده؟ چهار، آیا فرد مسئولیت پذیر هست و به تعهدات خودش میتونه عمل بکنه؟ پنج، آیا فرد برنامه و هدفی برای آینده داره؟ اهدافی که او برای خودش در نظر گرفته تا چه میزان معقول و دستیافتنی هستند؟ بسیار مهمه پاسخ دادن به این سوال. شش، آیا فرد هیجانات خودش رو به شیوه مناسب کنترل میکنه؟ حالا این هیجانات میتونه هیجانات منفی باشه و هم میتونه هیجانات مثبت باشه. در مجموع میتونه هوش عاطفی فرد رو مورد سنجش قرار بده. سوال هفتم، در تصمیم‌های مهم چقدر قادر به تصمیم مستقل از والدین هست؟ هشتم، باز این در مورد آقایان مصداق پیدا می‌کنه. چنانچه به هر دلیلی از شما و خانواده در خواستگاری پاسخ نبشنوه، واکنش او چطور خواهد بود؟ مجموعه از این سوالات که ما میتونیم بهش فکر بکنیم ما رو میرسونه به ارزیابی و مورد بررسی قرار دادن بلوغ و پختگی فکری لازم برای ازدواج که در مورد طرف مقابلمون ممکنه یکی از نگرانی های ما باشه.
از اونجا که یکی از ملاک های اصلی اسلام برای ازدواج بلوغ فکریه، برای جلوگیری از به وجود اومدن مشکلات فراوان بعد از ازدواج که معمولاً بر اثر ناآگاهی و تصمیم گیری نادرست ایجاد میشه، حتماً درباره طرف مقابلمون بررسی های همه جانبه انجام بدیم تا با تناسب بیشتری در زندگی مشترک قدم بذاریم.
عزیزان، برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. در این بخش از برنامه اولین قسمت از سخنان خانم دکتر فرهمندپور رو با هم میشنویم. ایشون در این بخش با نظر به آیه 21 از سوره مبارکه روم به بیان ویژگی های خانواده مورد نظر قرآن میپردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که فرصتی شد تا مجدداً خدمت شما باشم، هم شنوندگان رادیو معارف و هم دانشجویان محترم. امیدوار هستم که در نشست قبلی همراه من بوده باشید و خاطرتون باشه که ما در نشست قبلی در مورد چه موضوعی صحبت کردیم. دوستانی که با ما همراه بودن یادشون هست که ما در مورد انواع نیازهای انسان، نیازهای بنیادینش و نقش خانواده در تامین بخش عمده نیازهای بنیادین انسان صحبت کردیم. انواع خانواده رو هم گفتیم و به کارآمدترین انواع خانواده در تامین نیازهای بشر پرداختیم. حتما سوالی که تو ذهن بسیاری از مخاطبین برنامه گذشته پیش آمده این هست که اگر خانواده میتونه تامین کننده نیازهای انسان باشه، چرا ما شاهد خانواده هایی هستیم که متاسفانه در زمینه تامین نیازهای اعضایشون موفق عمل نکردن؟ اگر شما میگید که خانواده تامین کننده نیازهای عاطفی انسانه، تامین کننده نیازهای روانی انسانه، تامین کننده نیازهای تربیتی انسانه، تامین کننده نیازهای زیستی و نیاز به امنیت و حمایت در انسانه، ما خانواده های بسیاری رو میشناسیم که متاسفانه موفق به تامین این نیازها یا لااقل موفق به تامین بخشی از این نیازها نشدن. جواب این دوستان که پرسش بسیار بسیار مهمی هم هست، جوابش این هست که ما داریم در مورد یک خانواده خوب، کارآمد و توانمند صحبت میکنیم. ما در مورد چند نفر که فقط زیر یک سقف با هم زندگی میکنن صحبت نمیکنیم. ما در مورد کسانی که فقط یک محل سکونت مشترک دارن صحبت نمیکنیم. وقتی ما میگیم خانواده، منظورمون خانواده با اون کارآمدی، اون قابلیت، اون ظرفیت و اون توانمندی هست که میتونه در واقع همونطور که عرض کردم پوشش دهنده بخش عمده نیازهای انسان بشه. بنابراین منظور ما